سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه‌های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 میلادی شاهد یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در سطح جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز شنبه گفته که حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عامه یکی از دلایل اصلی بحران بشری در افغانستان است. بر اساس گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های مداوم بر حقوق مردم توانایی بخش بزرگی از افغانها را برای مقابله با مشکلات شدیداً کاهش داده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. پیشتر از این چندین نهاد دیگر نیز در مورد بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تا اکنون با بیش از 27,000 خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این کمک‌ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات در زمینه آب و صحت می‌شود. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبرو است و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیرات تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته. این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است. این اعتراضات روز یکشنبه پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران یا ریال در برابر دلار آمریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید و در پی آن دکانداران بازار بزرگ تهران دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده. پلیس ایران در برخی مناطق برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2025 میلادی حملات مسلحانه در آن کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه خود که در 29 دسامبر منتشر شد گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد و این سال از سال 2015 تا اکنون خونین ترین سال بوده. گزارش می‌افزاید که در سال 2025 میلادی بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به افراد ملکی وارد شده. بر اساس گزارش، بیشتری این حوادث امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان رخ داده. در سال جاری در سراسر پاکستان بیش از 1000 حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال 2024 این تعداد 908 مورد بوده. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حملات اخیر روسیه 4 تن به شمول 3 کودک در اودسا زخمی شدند. رئیس اداره نظامی منطقه اودسا روز چهارشنبه در پیام در شبکه تلگرام نوشته که تیارات بی پیلوت روسی به زیربناهای مسکونی، لوجستیکی و انرژی آن منطقه حمله کردند. این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حملات تیارات بی پیلوت بر یکی از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که ادعای روسیه کاملا ساختگی است. کرملین روز سه‌شنبه حمله تیارات بی پیلوت بر اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نوفگراد را یک عمل تروریستی و حمله شخصی بر پوتین خواند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به سایتوکنیسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنیسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی وجود میآید که فرورفتگی به نام در تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره داری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنیسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التهاب زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه بدون واسطه یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به خود بین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میه. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میه، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایه نمیشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوسان، و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه، که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقدار یا پیدا میشه، که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنانی هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، اصطکاک از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از یا از قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این هاک است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیفه زبان و همچنان دندان ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که از تا یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا همسنی صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و از شاخهای کوتاه منحس اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسم میباشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ‌های نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دو کفه‌ای به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاده میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست؟ بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد معدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که است از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز، و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات تزریق می باشه. خب شاگردان عزیز، کلمه های قوی که هستن یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت از یا دارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اطرا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اطراحی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اطرا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از و در و انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقه ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه میرسه که موی یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه با شکل پرازیت خارجی زندگی میکنن و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبن و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکن که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه و مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دوکلافایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه که بدن ما بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی، که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست کاست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاویت میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سی اس یاد میشه که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تیموس انتقال پیدا میکنه که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود داره که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر از این شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت هم آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی می باشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز می آیم را زیر مطلق قرار می تیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را می ده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع می کنه که دی نما دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص رو برو شوند خود را به او می چسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شد و بتن خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که از توسط آنتیبادی به وجود میاید و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شد و به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که هست او را غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوعی از حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیست که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی یا هم هلبرت تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملی مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی زو اکسالامال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر زو اکسالامال حجری است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکتی میباشه که مدافع حجری بی و حجری هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از سیرون چی فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که هست از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده است که نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروب است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین تیتانوس یا هم سرخکان شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عمل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی عموم مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیا سرفه توسط شخص مریض هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیا سرفه را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسان که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن برای عمل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایا میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که نوع مافیات غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه، شفا یاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه. اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه، بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که یه چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسن نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتیباتی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه، حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولود الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان عزیز شما در محیطان زیادتر کسا را دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتیبادی حجرات بدن رو وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تو هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیقی این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تک.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی. سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف ما به خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از امیه شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفتان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، در شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم و فعلاًم از یک طرف عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب، بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، از اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و اونجا ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از اون باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتم، باز در شهرهای دیگه افغانستان رو درس خواندیم، همون جدان مکتب و بالاخره فاکولته اینا که خوب صحبت میکنیم راجع بهش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرز امره تمام رفتگانی مور شما، اونا به نظر به علاقه که داشتم شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یک از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که مدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه سبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و عین همین کار که اون سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن، تقریبا چند سه سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رسم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون منطقه‌ای که هست هم نعمت پختنای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خصوص زبان پشتو مشکل نبود. ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم، اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون دو سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه خب دو سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات بسیار زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد، دیگر مشکلی بعد از اینا بود.
با مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن. از اون زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم، وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم، مکتب متوسطه گمران، در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز به کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز وارد بودین، به خاطر اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شدین؟
متشکرم سوالتان. اولا گفتم دیگه فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن و اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال های تمام دوره هایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیست های مسلکی برن. دیگه باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم، دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده ته برم و او خاطر لیسی بنسینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوانتون شدم.
از دوره پوانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پوانتون ما در سال 54 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب کنم کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سه تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمه سنف پنجم بودم، وقت تقریبا 9 سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال بودم اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره های که دارین در کدام دوره از یا خاطره بساز یاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا ناخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره ساخ خوشحالی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با اجازه که من درسای خود خوانده بودم، اول نمره از سنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدم به ساتیستاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم روی چند نفر از محصلین دیدیم آینده بگویم دیگه محصلین رو خمسیم. یکی از اون خاطرات بسیار خوب ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از 10 شاگرد اول ما هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موافقت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بود. ما یکی از همسنفی ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب پالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دوم نمره و یک دیگه تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دست نبود که ما ناراحت شویم اگر او اول نمره میشد ما دوم نمره، یا ما اول نمره میشد او دوم نمره میشد. بازم یک خوشحالی بود، ای تو ناراحتی نبود که بگم چرا بچه چون میفهمیدون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه همه که از ولایت بردک بود و واقعا بچه بسیار زکی و اوشار بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که به او زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصلین اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و زده امریکا و نه امکام زده چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی ابن‌سینا، همی امتیاز در پانتونم داشتم با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلیون اینا هم سر و کار داشتیم و خوب اینا میدونستن که مثلا چیز هست یک کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیا بردن و صدارت اونجا دستگاه خاد از اینا بود تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پس دانستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن و سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای فتنات مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانه به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود در فاکلته خود طب بود، ولی ای باز امرای خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا دوباره هیئت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نامی تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد میکرد استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای میشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان بر آمدین کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره خب اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرناسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن نام راه و اینا رو میشناختم. و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه اعتداد از کسایی که قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم. و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانی بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر شرایط اون یه قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد از تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم دشوار نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی می شد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دو اونجا یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دو اونجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا من در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. باز دو خود چیز یک دفتری هست خود شهر میمونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و های آمی گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا چهار و نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، با در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا کار پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم، در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیبی زیاد بود. بله. و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 من در یک از شورای که نزدیک نورنبرگ است به اسم هانسباخ در اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از نمو 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته همین ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز بلدی بودیم.
دکتر صد شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
بسیار جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که گفتم خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتو احساس میکردم که خدا رو شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو رو داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد، ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن مردم بدون کدام مشکلات بتونن زندگی خود بکنن. این آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.